بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. به مناسبت روز سه‌شنبه که ما روایتی میخونیم، دو تا مضمون در مورد ارض مردم هست در روایات. من میخواستم به این دو مضمون اشاره کنم. یک مضمون روایتی است که برخی از مصادر نقل کرده که من اینجا از شرح اصول کافی صدر المتعلهین نقل کردم، با اون تعبیر این است که ارب الربا الاستطالت فی ارض الناس، یعنی بالاترین ربا به عنوان یک فعل حرام این است که شما تعرض نسبت به آبروی مردم داشته باشید. تعرض نسبت به آبرو به عنوان ارب الربا مطرح شده، یعنی بالاترین ربا. یه تعبیر دیگه هست که در روایات باز در مورد اعراض ناس مطرح، این تعبیر یکی از نقلها این روایتی که عبدالله ابن سنان نقل میکنه از امام صادق علیه السلام: شرف المؤمن صلاته باللیل و عز المؤمن کفه عن اعراض الناس. عزت مؤمن این است که از آبروی مردم دست برداره، نسبت به آبروی مردم متعرض نشه. یه مضمون دیگه هم هست که امام باقر علیه السلام نقل میکنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من کف نفسه عن اعراض الناس اقال الله نفسه یوم القیامه. کسی که از اعراض مردم خودش رو حفظ کنه، نفس خودش رو حفظ کنه، خداوند در روز قیامت اقاله خواهد کرد نفس او رو، یعنی اون عذابهایی رو که میاد به سمتش اونها رو ازش دفع میکنه. در ادامه این روایت داره که من کف غضبه عن الناس، کسی که عصبانیت خودش رو نسبت به مردم حفظ کنه، کف الله تبارک و تعالی عنه عذاب یوم القیامه، خدا هم عذاب روز قیامت رو از او حفظ خواهد کرد. این مضمون به شکل دیگری همین جا به جا شده عبارت توی روایت دیگری هم هست که اونجا دارد از امام باقر نقل میکنه ابو حمزه شمالی که سمعته یقول من کف نفسه عن اعراض الناس کف الله عنه عذاب یوم القیامه و من کف غضبه عن الناس اقاله الله نفسه یوم القیامه. این همون روایت فقط جا به جا شده، یعنی اونجا داره من کف نفسه عن اعراض الناس اقال الله نفسه یوم القیامه و من کف غضبه عن الناس کف الله تبارک و تعالی عنه عذاب یوم القیامه، که ظاهرا این نقل دقیق تر باشه که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا داره سمعته یقول که امام باقر علیه السلام گویا خودشون فرموده باشه. این چند روایت رو خوندم راجع به اعراض الناس با توجه به شرایطی که البته پیش بینی میشد ولی خب زودتر از زمانش آغاز شد. البته کلا متاسفانه در این ایام این بحث، نه این ایام یعنی این سالها، متاسفانه هر روز چه گذشته ما در این جهت ضعیفتر شدیم که رعایت اخلاق اسلامی به خصوص در سطح اجتماعی و به خصوص در سطوح عالی کشور متاسفانه با بحران جدی مواجه شده و حریم هایی که اسلام این همه بر اونها تأکید کرده یکی یکی نادیده گرفته میشه. و وقتی انسان نگاه میکنه برای ما نگران کننده است که اگر ما این حریم ها رو رعایت نکنیم، خب چه چیزی به عنوان جمهوری اسلامی داریم که عرضه کنیم؟ اگه ما اینا رو نمیخوایم رعایت کنیم، اینا مفاهیم و ارزش هایی رو که اسلام روی اونها این همه تأکید داره ما رعایت نمی کنیم و بنا هم نداریم رعایت کنیم، اصلا انگار نه انگار که تو اسلام این چیزها مطرحه. خب ما این چی به چه عنوان میخوایم بگیم که این یه حکومت اسلامیه؟ داشتن بعضی از شاخصهای حکومت اسلامی که کافی نیست برای این که ما بگیم یه حکومت اسلامی. البته همین چند ماه اخیر بعد از حج که خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشون فرمودن که ما نمیگیم مثلا این حکومت حکومت اسلامیه، ما میگیم ما در مسیر رسیدن به حکومت اسلامی هستیم. ایشون تو اون جلسه ای که با کارگزاران حج داشتن بعد از ایام حج، البته بعد از موسم حج، این جمله رو فرمودن. فرمودن ما نمیگیم این حکومت حکومت اسلامی است، در مسیر. خب باز معناش اینه، یعنی ما هر روز داریم نزدیکتر میشیم، هر روز داره ارزش ها و مفاهیم اسلامی بیشتر مورد توجه قرار میگیره، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. در انتخابات سال 88 که این باب خیلی باز شد، البته قبلم بود، خب همون موقع یه جمعی از آیون علما تصمیم گرفتن یک بیانیه ای دادن که بعضی از این کارهایی که توی مناظرهای تلویزیونی داره صورت میگیره شرعاً اشکال داره و ما به عنوان یه وظیفه شرعی، نه به عنوان طرفداری از یک نطرف یا مخالفت با طرف دیگه، وظیفه‌مون رو تذکر بدیم که بالاخره این روش روش درستی نیست که آبروی مردم رو توی تلویزیون بیان همینجوری بریزه. الحمدلله و المنه دیگه حالا هم این کار در تلویزیون انجام میشه، هم در خارج تلویزیون، و دیگه بد عرف میشه دیگه. و من بارها این جمله رو عرض کردم، اگر چیزایی مثل فرض کنید ماشین خیلی گرون شده، اگر گوشت و نمیدونم مرغ و اینا گرون شده، شما هیچ نگران نباشید، اصلا به جاش گران قیمت ترین کالاها ارزانه و ارزونترین کالا در متاسفانه فضای فعلی ما آبروی مردمه. آبرو ارزونترین کالاست. یه نفر 50 سال در یک محیطی با احترام و آبرو زندگی کرده، به 5 دقیقه آبروش از بین میبرن بدون هیچ هزینه‌ای. و این متاسفانه برای جمهوری اسلامی ایران واقعا یک خطره. این ایام ایام مبارک دهه فجره، ایامی است که حالا شما ها سنتون هیچ کدومتون احتمالاً اقتضا نمی‌کنه اصلا اون فضا رو ندیدید، ولی بنده و امثال بنده که قبل از انقلاب رو دیدن، از قبل از انقلاب تو مسائل انقلاب بودن، میدونن که بالاخره چه زحماتی کشیده شد تا این انقلاب به ثمر رسید. بنده 51 سالمه و از 9 سالگی توی انقلاب به صورت جدی درگیر بودم، یعنی من 42 سال توی مسائل انقلاب بودم و خب من از اون موقع میدونم که چه شرایطی بود، با چه وضعیتی، چه شکنجه هایی، چه زحماتی، چه خون دلی خورده شد، زحمت کشیده شد تا این انقلاب به ثمر رسید. اون ایامی که الان، این روزهایی که الان توش هستیم، لحظه به لحظهش برای من سال 57 خاطره است که اون روزهای در فاصله ورود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تا روز پیروزی انقلاب 22 بهمن چه حوادثی در این کشور گذشت، چه شرایطی در این کشور پیدا شد. خب این همه زحمات، این همه خونها، این همه جانفشانی ها، بعدش دوران جنگ، حالا دیگه بعضی از شما شاید اون دوران رو درک کردید، چه فضایی، چه زحماتی، چه خونی. بعد حالا مسئولین ما که به روی خون شهدا ایستادن، اینجوری بخوان با مفاهیم و ارزش ها چیز کنن. یه وقتی به یکی از آیین مسئولین، حالا اسم میخوام ببرم، تازه مسئولیت مهم میگرفته بود، برای اولین بارم من بهشون برخورد میکردم، سلام علیک کردیم، تو دفتر آقا در خدمت آقا بودیم بعد از جلسه، سلام علیک کردیم، گفتم فلانی خیلی من با ادبیات خاصی با مسئولین صحبت میکنم، خیلی بدون القاب و این حرفا، به اسم کوچک بعضیاشون صدا میزنم با اینکه باش آشنا نبودم. خیلی گفتم فلانی زیر پات خونه، مراقب باش. ایشون فکر کرد رو زمین خون ریخته، یه لحظه اینجوری جمع و جور کرد که مثلا لباسش یا چیزی به خون نگیره. گفتم مقصودم این نیست اینجا خون ریخته، این جایی که تو واسطادی خون رفقات، حالا چون ایشون از فرماندهان جنگ بود، گفتم خون همه اون رفقات که ریخته شده تو رو اونا وایستادی، یا فکر نکن همجوری مجانی اومدی اینجا به این موقعیت رسیدی، مراقب باش داری چیکار میکنی، کجا دعا کنید و اینا. حالا این اینطوره واقعا، یعنی باید اینو توجه داشته باشه هر کسی تو جمهوری اسلامی داره زندگی میکنه، باید بدونه مدیون خون شهداست و این اینطوری نیست که مجانی اومده باشه، حالا به هر طریق مال ملک شخصی خودش باشه، با هر چیزی هر کاری دلش خواست بتونه بکنه. به هر حال الحمدلله رب العالمین مردم ما بسیار بسیار مردم فرهیخته و نجیبی هن. اما این به این معنا نیست که مردم ما مردم نادان و بی‌بصیرت و احمقی هم هستن که هیچی رو نمیفهمن، اینطور نیست. مردم صبورن، ولی این صبر به هر حال تا یه حدی هست. اگر علما ساکتن به خاطر اینه که بالاخره رهبری وجود داره، مردم و علما معتقدن رهبری بر مسائل نظارت میکنه، هر جا احساس بشه که وظیفه هست به میدان بیان، خواهید دید که همه تمام قامت به میدان خواهند آمد، چه حالا رهبری، چه علما، چه مردم. و بالاخره تا وقتی مردم صبورانه دارن بعضی از رفتارها رو تحمل میکنن، خوب استش که مسئولین هم توجه پیدا بکنن یه مقداری به جای تصفیه حسابهای شخصی یا تصفیه حسابهای جناحی، یا خدای نکرده به دنبال از بین بردن جمهوری اسلامی، به جای اینکه به دنبال این حرفا باشن، دنبال این باشن به وظایف شرعی خودشون عمل کنن، که مهمترین وظیفه‌شون این است که از مصالح امت اسلامی و مصالح جمهوری اسلامی صیانت کنه. حالا امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما بصیرت بده و ما بتوانیم قدر این نعمتی رو که خدا داده و این به برکت دعاهای مؤمنین، دعاهای امام زمان جل فرجه و شریف، خونهای پاکی که ریخته شده، تلاشها و زحمات فراوانی که کشیده شده، صدمات فراوانی که به خانواده های مختلف خورده تا اینجا رسیده. انشالله که ما قدردان این نعمت بزرگ باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که تو بحثای گذشته اشاره کردیم، ما به عنوان مبدع سوم از مبادی دلالی مختص به سنت، بحث نقل به معنا رو در سنت اشاره کردیم. گفتیم اینجا یک بحرانی یا یک سوال یا یک شبهه مطرحه، و اون این که نقل به معنا در سنت امکان داره، اصلش رو علمای ما هم پذیرفتن، و نقل به معنا این احتمال رو ایجاد میکنه که شاید راوی بر اساس فهمی که داشته، برداشتی که داشته، عبارت رو طوری معنا کرده، طوری فهمیده که با اون چیزی که مقصود معصوم علیه السلام بوده تفاوت داشته، تمام اون معنا رو نتونسته بفهمه، ممکنه اشتباه نفهمیده ولی محدودتر فهمیده، یه قسمتی از معنا رو فهمیده، ممکنه مثلا اشتباه فهمیده باشه، مقصود معصوم علیه السلام یه چیزی بوده، این چیز دیگری فهمیده. خب با وجود چنین احتمالی ما چطور به روایات اعتماد کنیم؟ در طی جلسات گذشته من خواستم این نکته رو توضیح بدم که این اشکال اصلش وجود داره، ما اصلش رو انکار نمی کنیم این احتمال، ولی این احتمال در روایات شیعی به دلیل عواملی به قدری کاهش پیدا می کنه که تقریبا در اکثر قریب به اتفاق روایات برای ما از این جهت اشکالی پیدا نمی شه. اون عوامل رو داشتیم توضیح می دادیم که گفتیم یکیش خود طولانی بودن زمان سنت هست از نظر شیعه، که اختصاص به 23 سال دوران نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نداره، از ابتدای دوران نبوت ایشون تا انتهای غیبت صغرای امام زمان جل فرجه و شریف رو شامل میشه. این یک نکته. نکته دوم اون ربطی است که بین سنت و قرآن دیده میشود در فرهنگ شیعی، که سنت از نظر فرهنگ شیعی در واقع مفسر قرآنه و در نتیجه این دو عامل سنت و قرآن کنار هم دیده میشن و قرآن که هیچ تغییری در الفاظش رخ نداده، کم و کاستی در اون وجود نداره، به نحوی حافظ سنته، همونطوری که سنت به عنوان مفسر قرآن حافظ قرآنه و اون کتاب الله و اطرتی در واقع بیانگر اینه که این دوتا با همدیگه باید مورد توجه قرار بگیرن. نکته دیگر این که اهتمام به نقل سنت در بین پیروان مکتب اهل بیت بسیار بسیار بیش از سایر مذاهب بوده. از یک جهت به خاطر توجهی که اهل به اصطلاح پیروان مکتب اهل بیت به جایگاه و مقام اهل بیت داشتن، خود این که اونها رو معصوم می دونستند، همه رفتارها و گفتارهای اونها رو آری از هر نوع لغزش و خطایی می دیدن، اهتمام اونها رو به ثبت و ضبط این سنت بیشتر می کرد. در حالی که اونای دیگه اینطور نبودن، اولا که اسمت رو در پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم محدود می کردن، ثانیا در مورد پیغمبرم در حد تلقی و ابلاغ وحی اون رو می پذیرفتن، نه بیشتر از این. در نتیجه اون اهتمامی که باید داشته باشن نسبت به ثبت و ضبط رفتارها خیلی خیلی کم می شد، که اشاره کردیم که حتی بعضی هم که ثبت می کردن رفتارها و گفتارهای پیغمبر رو، بعضی ها بهشون اعتراض می کردن که آقا چرا این کار می کنی. نکته دیگر این که به لحاظ تاریخی شیعه از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به بعد انقطاع اسنادی نداشت، یعنی دائما نقل حدیث بین شیعه تو پیروان مکتب اهل بیت وجود داشت و دائما اینها مطالب رو برای هم نقل میکردن، به خلاف سایر مذاهب که بعد از رحلت پیغمبر با توجه به توضیحاتی که جلسات قبل دادم داستان منع حدیث آغاز شد و در واقع برای بیش از یک قرن حدیث به صورت رسمی در جامعه اسلامی ممنوع شد، حتی نقلش چه رسد به ثبت و کتابتش، و برخوردهایی که خلفا کردند و بعد گفتیم که برای این کار توجیهاتی هم بعدن درست کردند، چون بالاخره یک واقعیت تاریخی است منع حدیث، یه واقعیتی است که هیچ کس هیچ عالم اسلامی نمیتونه نفی کنه که بعد از رحلت پیغمبر رسما حدیث پیغمبر ممنوع شد. خب برای چی این اتفاق افتاد؟ اومدن اینو درستش کردن، گفتم خواه یک عواملی داشته لابد که اینا باعث شد که منع بشه، گفتن پیغمبر خودش منع کرده بود، گفتن خلفا میترسیدن با قرآن مخلوط بشه جلوی قرآن رو بگیره، گفتن خلفا میترسیدن که مثلا جعل و دس در حدیث پیدا بشه. این ادله‌ای که آوردن توسط همون علمای منصف سنی خودش نقد شده، غیر از اینکه خود این ادله فی حد نفسه مخدوشه، یعنی ما که نیاز نداریم به آقای محمود ابوریه که او به ما بگه که آقا قرآن از حدیث مرزش روشنه، این چه حرفیه که شما بگید که قرآن و حدیث با هم مخلوط میشه، کی مخلوط شده بوده که جلوی مخلوط شدنشو بخوان بگیرن، کدام لحظه در تاریخ اسلام بوده، کدام نسخه از قرآن آمده بیرون، کدام کتاب آمده بیرون که مرز قرآن و حدیث توش مشخص نشده باشه، کجاست این اتفاق که حالا بگیم یه همچین چیزی ممکن بوده اتفاق بیفته خواستن جلوشو بگیرن. این که ما میگیم آقای محمود ابوریه گفته فقط برای این جهته که بگیم بالاخره بعضی از عالمان منصف اونها هم خودشون متوجه ضعف این استدلال ها هستن، چون بعضی از دوستان اشکال میکنن که آقا شما میگی آقا محمود ابوریه اینجوری گفته، محمود ابوریه یک نفر از علمای اهل سنت، شاید اون یه جریان شاذه، در مقابلش این همه علمای اهل سنت هم مخالفن. خب تو شیعه هم ما شواذ داریم، افرادی که از جریان عمومی افکار شیعی فاصله میگیرن، خب این دلیل میشه مثلا ما بگیم ببینید ما به عقیده آقای محمود ابوریه که کاری نداریم، که ما به اون عقیده کار نداریم، که ما به استدلالش کار داریم. این استدلال آقای ابوریه هم نمیگم، ما خودمون میدونستیم، این که ما نیاز به ابوریه هم نداریم، فقط میخوایم بگیم این آدم اینقدر منصف بوده بالاخره توجه کرده به این مطلب. یا مثلا بحث دست و گفتن آقا اینا میترسیدن که به پیغمبر حدیث جعلی نسبت داده بشه، خب محمود ابوریه میگه اگه واقعا از این میترسیدن، که حالا خود ایشون هم همین رو تقویت میکنه، میگه خلفا ظاهرا از همین میترسیدن که جعل اتفاق بیفته. میگه ولی این حسن نیت خلفا فایده نداشت، ضرر داشت عملا. چرا؟ چون یه دوره‌ای که حدیث نقل نشد و ممنوع شد، امکان پیدا شد که بعد از اون دوره جعل اتفاق بیفته. خب این یه واقعیته. مثلا این نیاز با آقای محمود ابوریه نداره. وقتی شما 100 سال جلوی حدیث گرفتی، بعد 100 سال طرف میخواد بیاد از پیغمبر نقل کنه، که دیگه اصلا معلوم نیست اسناد چجوریه، کی داره از کی نقل میکنه. خب اونجا دست جعالین باز میشه، راحت دارم دیگه، خب دیگه هر چی رو جعل میکنه. بعد یا مثلا برمود به ابو هریره، وقتی آقای ابو هریره میاد میگه آقا ابو هریره 7 ماه با پیغمبر بوده، خب اینو همه گفتن، نه اینکه ابو هریره بگه، این یه جور مسلمات تاریخه که ابو هریره از آخرین صحابه مثلا پیغمبر، از آخرین کسانی که به پیغمبر. خب 7 ماه چند روزه؟ چند ساعته؟ پیغمبر 23 سال پیغمبر بوده، صحابه ای داشته از ابتدای مثلا پیغمبری حضرت، مثل علی ابن ابی طالب یا بعضی از همون خلفا، اینا از اون سالهای اول با پیغمبر بودن تا آخر دوران پیغمبر. بعد اینا حدیث نقل کردن، ابو هریره هم حدیث نقل کرده. چطور میشه حدیث ابو هریره چند برابر حدیث کل اینا باشه؟ آخه این شبانه روز هم اگه دنبال پیغمبر را میرفت، حرفای پیغمبر ثبت میکرد، اینقدر حدیث در نمیامد بیرون. خب این اصلا نیاز نداره به ابو هریره که آدم 2000 عقل داشته باشه، دو تا محاسبه بکنه، 7 ماه 23 سال، یه سال هم نبوده که بگیم 1/23، 7 ماه 23 سال، یعنی یه چیزی تقریبا در 1/40 عمر پیغمبر رو درک کرده. بعد یه آدمی که 1/40 عمر پیغمبر رو درک کرده، یه تنه به اندازه صدها نفری که این همه مدت با پیغمبر بودن، این حدیث نقل میکنه، این چه از کجا میاره این همه حدیث؟ این معلومه که یه سریش از این وسط ساخته دیگه. بعد حالا حوادث تاریخی رو هم دیگه آقای ابوریه میگه، اینا دیگه حوادث تاریخی معلومه دیگه. میگه معاویه دنبال مشروعیت بود، از یه طرف میخواست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خراب کنه. خب بهترین راه چی دید؟ تو فضایی که منع حدیث شده بود و بالاخره دستاورد این منع این بود که اسناد از بین رفته بود، آمد یه عده رو پیدا کرد، گفت شما من بهتون پول میدم، به نفع من حدیث جعل کنید، علیه علی ابن ابی طالب هم حدیث جعل کنید. اینا شروع کردن به جعل احادیث. بعد ایشون میگه بله این حرف عقیده ایشونه، ولی این از نظر ما درسته، این حرف عقیده است. میگه هر حدیثی در صحاح ما وجود داره در ذم علی ابن ابی طالب علیه السلام جعلیه، و هر حدیثی در صحاح ما وجود داره در مدح معاویه اینم جعلیه. قاعده میده، میگه اصلا کل احادیث ذم علی علیه السلام و کل احادیث مدح معاویه توی صحاح خودشون به کتابای ما کار نداره، اصلا اون کتابای ما رو قبول نداره ابو ریه. میگه اینا همش جعلیه. بله حالا اینش عقیده است، اینش عقیده است، اما این عقیده شواهدی داره. ما اینا اگر مراجعه کنیم، این معلومه که اینا جعل کردن با بغض علی نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام که اینا داشتن، و این بغض همینجوری توی این گلوهای اینا هنوز هم در طول تاریخ باقی مونده و واقعا آدم احساس میکنه. ما درست رسما ما نداریم الان ناسبی، ما رسما ناسبی نداریم، کسی امروز ما نداریم که به علی ابن ابی طالب علیه السلام رسما توهین کنه یا به اهل بیت علیهم السلام رسما توهین کنه، ولی وقتی با اینا صحبت میکنی یا بغض رو احساس میکنی. یه خواهد شما حتی اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به عنوان چهارمین خلیفه هم قبول داشتی، باید بیش از این مقداری که ما احساس میکنیم از روایات شما، از منش شما به علی ابن ابی طالب توجه میکردی. حتی اگه به عنوان خلیفه چهارم قبولش داشتی، یکی از اون 4 تا خلیفه که هست اقلا، بیش از این مقداری که به الان شما برید نگاه کنید توی فرهنگ مذاهب دیگه، ببینید چقدر به علی ابن ابی طالب اهتمام میشه. به محض اینکه مثلا یه سنی یه کمی بیشتر به علی علیه السلام توجه میکنه، رمیه به تشیع میشه. یکمی که با اینکه خب با سنی مگه بعد علی بن ابی طالب قبول نکنه، اون بالاخره رو مبانی سنی علی علیه السلام جز صحابه که هست، صحابه همه عادل نیستن، مگه صحابه همشون مورد توجه نیستن؟ علی ابی هیچی نباشه، این صحابه که هست دیگه، مگه یکی از خلفا نیست؟ بالاخره خلفا یه جایگاه ویژه داشتن در بین صحابه دیگه. خب این علی علیه السلامی که صحابه هست، خلیفه هست، شما برید نگاه کنید، این ما که دیگه نمیخوایم اینجا چشمندی کنیم که این صحابه سته، برید ببینید حجم روایات از علی ابن ابی طالب چقدره. مد دیگه اینا آمار میشه گرفت که آقا چقدر از این، چقدر از اون، چقدر از اون اومده، این چقدر توجه شده. بعد همین حجم روایات که اومده که حالا بعضیاش به قول ابو ریه هم جعلیه، همین مقدار روایاتی که مورد مثلا ذکر اونها شده، چقدر اصلا بهش توجه شده تو کتب اونا، چقدر تو فتاوا بهش توجه کردن، چقدر توی مباحث علمیشون به این که روایات ارجاع دادن. خب این نشون میده که اینا این توجهی که باید نداشتن. حالا ما دیگه بیشتر از این وارد نشیم. شیعه در مقابل این جریانی که انسداد در واقع سندی رو ایجاد کرد، به دائم نقل حدیث رو داخل بیت شیعی ما میبینیم که داخل خانه های اهل بیت، داخل خانه های پیروان اهل بیت اینا روایت نقل میکردن، مینوشتن، بچه هاشون رو سعی میکردن آموزش بدن، ثبت و ضبط روایات رو به بچه هاشون آموزش میدادن که این احادیث بماند، این سنت باقی بمونه، این میراث از بین نره. و به همین دلیل ما در تاریخ شیعی با مشکل انقطاع سند مواجه نیستیم، به خلاف اون طرف که اونجا واقعا یک دوره انقطاع سنده. و وقتی مثلا میبینید شما بخاری میاد شروع میکنه به نوشتن این صحیحه به اصطلاح بخاری، خب اون خیلی سال از زمان رحلت پیغمبر فاصله گرفته، بیش از 2 قرن فاصله داره از زمان رحلت پیغمبر، اون در اواسط قرن سوم هجری داره این کارو میکنه، بیش از 2 قرن فاصله داره، میخواد 200 سال فاصله رو شما ببینید. الان که این همه امکانات رشد کرده، شما یه مطلبی رو از 200 سال قبل بخواید نقل کنید چقدر سخته. حالا باز 200 سال الان کجا، 200 سال 1200 سال قبل کجا، مثلا امکانات کجا، این کجا، اون کجا، پیشرفتی که به هر حال شده این 200 سال اخیر، این همه امکانات ثبت و ضبط و کتابت و غیره وجود داشته. حتی اگر فضا عادی بود، یعنی منع حدیث هم نبود، خیلی سخت بود. بعد 200 سال آدم میخواد بره احادیث پیغمبر و صحابه پیغمبر رو و تابعین رو، کسانی که ندیده اینا رو، که جمع‌آوری بکنی، خیلی کار مشکلیه، کار آسونی که نیست. بعد و حالا این وسط 100 سال هم ممنوعیت حدیث وجود داشته باشه، خب معلومه این چقدر با مشکل مواجهه، چقدر توی احادیثش ممکنه احادیث جعلی پیدا بشه. و جالب اینه که با این همه صحیح بخاری یا به عنوان مهمترین صحیح و حالا ما بقیه صحاح سته، این رو به عنوان ما صحیح تلقی کنیم، کل کتاب رو صحیح تلقی کنیم، اما شیعه با اینکه مثلا این مشکلات رو نداشته، مهمترین کتابش رو که کافی هست، که حالا این همه مرحوم کلینی زحمت کشیده، 20 سال زحمت کشیده، کافی رو جمع‌آوری کرده و تا زمان کلینی نبوده که کلینی اولین کس باشه این کارو بکنه. قبل از زمان کلینی کتب وجود داشته، اینطور نبوده که کتابخانه باشه. خب اهل بیت دائم شاگردانی داشتن، دائم اونها رو تشویق می‌کردن به نوشتن. اولین نویسنده حدیث از نظر ما از غیر اهل بیت علیهم السلام، حالا تو بعضی روایات داره که علی ابن ابی طالب علیه السلام و خود پیغمبر فرمود که شما بنویس، امام حسن امام حسین علیهم السلام روایت داره که پیغمبر اینا به بچه‌هاشون میگفتن شما بنویسید. اما در مورد حالا غیر خاندان اهل بیت علیهم السلام، اولین کسی که گفتند که در واقع نوشتن حدیث رو آغاز کرد، ابو رافع غلام پیغمبر، که حالا در بعضی نقل های دیگه گفتن پسرش عبیدالله ابن ابی رافع اولینه. حالا یا اون غلام یا پسر اون غلام که در زمان پیغمبر بوده، اینا اولین کسانی هستند که شروع کردن به نوشتن احادیث از غیر خاندان اهل بیت. در خود خاندان اهل بیت خب اینا میدونید اهل بیت در یه دورانی خیلی در مضیقه بودن، نمیتونستن خیلی کارا رو بکنن، در یه زمانهایی گشایش‌های فراهم میشد. در دوران امام صادق علیه السلام که مهمترین شاید دوران گشایشه برای اهل بیت علیهم السلام، اون دورانی است که بنی امیه تضعیف میشن و بنی العباس به قدرت میرسن. آخر بنی امیه است، ضعیف بودن، اوائل بنی العباس اینا هم هنوز به قدرت نرسیده بودن اونطوری که باید. یه فرصت تاریخی پیدا شد برای امام صادق علیه السلام، قبلش امام باقر و بعد خود امام صادق که حالا بیشترینش در دوره امام صادق، که امام صادق اون دفعه اونجا یک شاگردان زیاد پیدا کرد که حالا گفتن 4000، شاید بیش از این هاست، ابن عقده خیلی نقل کرده 4000 شاگرد داشته. شما می تصور کنید امام صادق الان یه حوزه 4000 نفره که یکی درس بده 4000 نفر شاگرد داشته باشه گیر نمیاد به این راحتی. سخت اینجور این همه شاگرد اداره کردن درس بده. خب امام صادق براش ذکر شده 4000. بعد اینها افراد مختلف در رشته های مختلف با تخصص های متفاوت بودن و شروع کردن به نوشتن با تشویقی که می شد. اصول اربعمعه گفتن، یعنی 400 کتاب اصلی، که اینا هم 400 که میگن نه اینکه یعنی 400 تا، نه 401 نه 399، یعنی زیاد بوده، از حدود 400، حالا شاید 500 تا، نزدیک 500 تا این کتب نوشته شده توسط همین ها. وقتی کلینی رضوان الله علیه میخواد حدیث بنویسه، اسناد در اختیارش هست، کتاب‌ها در اختیارشه، کتاب‌های مختلفی که با چه وسواس این کتاب‌ها سعی شده دقت بشه. کتاب‌ها رو شاگردان می‌خوندن، بر استاداشون تصحیح می‌کردن استادا براشون، چون ما اینو داریم در سنت روایی بود که راویان می‌آمدن کتابی رو که دستشون می‌رسید می‌بردن پیش استادشون می‌خوندن یکی یکی احادیثشو و اون استاد تایید می‌کرد یا تکذیب می‌کرد. دقت و وسواس بود. به این وضعیت کتب روایی ما تدوین شده. با این همه ما نمیگیم اخباریای ما گفتن و ما قبول نکردیم، ما نمیگیم همه ی روایات کافی صحیحه. باز دوباره خودمون امروز هم بعد از 1000 سال میشینیم دوباره روایات کافی رو یک یک ارزش گذاری میکنیم، یک یک به لحاظ معیارهای اصولی و رجالی و درایه و تاریخ و اینها میشینیم بررسی میکنیم آیا مورد قبول هست یا نیست. یعنی ما با این وسواس در واقع با حدیث برخورد میکنیم. بنابراین این احتمامی که در شیعه بوده با مجموع نکته‌هایی که عرض کردم، امکان نقل به معنایی که مغیر معنا باشه رو به حد اقل رسونده. امکان رو نفی نمی کنیم، ما نمیگیم اصلا وجود نداره، ولی این امکان بسیار کمه با توجه به احادیثی که ما داریم و دقتی که در ضبط احادیث بوده و تلاشی که کردن این کلمات رو حفظ کنن، چون نسبت به کلمات اهل بیت شیعه یک قداست خاص قائل بوده، این کلام آدم عادی نمیدونسته و این حتی در سنت فقهی ما هم آمده. ببینید فقیه ما مجتهد بوده، محدث که نبوده، فتوا میخواسته بده، نظر خودشو میخواسته بگه، نمیخواسته قول امام صادق قول امام باقر نقل کنه. با این همه ما میبینیم که در فقه قدیم ما مثلا کتاب پدر صدوق سعی کرده این متن حدیث رو به عنوان فتوای خودش بیاره و بعد این سنت مونده. یعنی شما نهایه شیخ طوسی رو ببینی، نهایه سعیش اینه که تا جایی که میتونه عبارتش نزدیک عبارت حدیث باشه و این سنت باقی مونده تا زمانه.
در رجاله میادان بیان گفته این منهای آد حتی
فقط تنها مشکلی که ما با فرمایشات شما همیشه داریم اینه که ما نمیتونیم ارتباطش رو با مطالب خودمون درک کنیم. فقط مشکل ما اینه. بله بله، عرض کنم خدمت شما این سنت بوده و توی کتب حتی فقهی ما علما سعی کردن تا جایی که میشه عبارت حدیث رو اگر میشه حفظ کرد عبارت حفظ کنن. این اون قداستی که برای عبارت حدیث قائل بودن باعث میشونه اینا سعی کنن این عبارت رو یه جوری حفظ کنن، تو متنشون این عبارات رو بیارن. بنابراین هرچند نقل به معنا در حدیث شیعی رخ داده و این امکانش هست، اما این امکان به گونه ای نیست که اعتبار حدیث شیعی رو به طور کلی مخدوش کنه. اگر این اشکال واردی باشه بیشتر در احادیث غیر شیعه پیداست، اونجاست که بحران جدی تره و اونجاست که در واقع امکان فهمهای راویان و دخالت این فهمها بیشتر وجود داره. با این همه باز علمای ما دست از این وسواس ها بر نداشتن. مثلا ببینید ما عالمانی مثل شهید صدر داریم، میاد میگه وقتی یه دونه روایت هست در یه زمینه و راوی اون روایت آدم مورد اعتمادی است، اما این روایت یه جوری به شخصیت اون راوی ربط پیدا میکنه، اونجا باز شهید صدر به این راحتی اون روایت رو نمیپذیره. مثلا ما روایتی داریم از یک راوی که نخاسه، یعنی برده فروشه، بعد اون روایت میگه که میتوانید شما برید این مرزهای کشور اسلامی که کفار اونورش زندگی میکنن، بچه های اینا رو بدوزید به عنوان برده بیارید بفروشید. این یه دونه روایت ما داریم این مضمون رو داره، جاهای دیگه ما روایت نداریم که اینجوری میشه برده گرفت. بله جنگ بشه اون بحث دیگه. خب اینجا آقای سعد میگه درسته این راوی راوی ثقه است، در موردش رجالیا گفتن ثقه، ولی چون خودش برده فروشه و این روایت به نفع برده فروشه هاست دیگه، بالاخره این کاسبی اینا رو رونق میده که اینا بتونن برن توی دوروبر کشور اسلامی و چای کفار رو بدزدن به عنوان برده بیارن تو بازار اسلامی بفروشن. برای همین آقای سعد این روایت رو رد میکنه، با اینکه راوی ثقه است از نظر معیارهای عادی پذیرش روایت، روایت پذیرفته شده است، میگه نه چون راوی شغلش اینه در موضع تهمته، میگه نه این احتمال داره این راوی اینجا منافع شخصیش باعث شده که یه همچین چیزی رو حالا یا جعل کنه یا عبارت رو یه جوری دقیق نقل نکنه. یعنی ما اینقدر وسواس رو در فقهای شیعه میبینیم که نه تنها نسبت به شخصیت راوی دقت میکنه، حتی در بعضی موارد اینطوری اون حیثیت که حالا اون حیثیت جرم هم نه خاصی نه جرمه، یه شغلی بوده در اون زمان پذیرفته شده بوده، خود آدم هم آدم ثقه هست مورد اعتماد هست، باز آقای صد مثلا اونجا این وسواس رو به خرج میده، میگه نه نمیتونیم ما این روایت رو، چون تنهاست، راوی دیگه نداریم، یه روایت دیگه ای نداریم، از یکی دیگه این مطلب نقل نشده. بنابراین این بحران، یعنی بحران نقل به معنا در تاریخ سنی، در تاریخ حدیث شیعه باعث تضعیف روایات ما و از بین رفتن اعتبارش نمیشه. ما بحث نقل به معنا رو تمام کردیم، آخرین بحثی که خواهیم داشت راجع به تقیه هست که انشالله روز شنبه، البته بحث فردامون هست. و السلام علیکم و رحمت الله. خب این احتمال انقدر کمه که قاعدتا از تک تک روایات که نگاه میکنید، معنای این حرف من اینه که تک تک روایات که ما نگاه میکنیم تقریبا اطمینان داریم که نیست همچین احتمال. بله در کل یقین داریم، مثل اینکه من میدونم در کل یک نقطه ای از این اتاق نجسه، رو هر نقطه ای که پا میذارم اطمینان دارم که اونجا نجس نیست. این اینجوریه. بله حتی اگر نقل به معنا باشه، معناش این نیست که اصلا راوی هیچی نفهمیده، درسته، ولی بالاخره این احتمال پیدا میشه که ممکنه راوی همه مطلب رو نفهمیده. درسته راوی نزدیک به زمان معصوم، در عصر معصوم، به قرائن آشناست، توجه داره، غیره، ولی باز این احتمال پیدا میشه که ممکنه همه مطلب رو نفهمیده. نمیگیم اصلا نفهمیده، نمیگیم اشتباه فهمیده، نه ضرورتا این نیست، ولی بالاخره این احتمال پیدا میشه که مطلب فراتر از این بوده، راوی به دلیل نوع فرهنگی که تو اون زمان بوده محدودترش رو فهمیده. این احتمال که پیدا میشه. یک راهش همینه که ما میبینیم راویان مختلف این عبارت رو نقل کردن، یکی از راهاش اینه دیگه. وقتی ما میبینیم یک عبارت رو راویان مختلف عیناً نقل کردن و یه به خصوص اگر از ائمه مختلف نقل شده، خب معلوم میشه که این اصلا نقل به معنا نبوده دیگه، عین عبارت بوده که اینطوری نقل شده دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.